همون متقابلا یه تعهدی هم در مقابل خدا داریم، باعث تقویت این تعهده فکر کنم میشه.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. این گاراژ شما کنار این مسجد هست؟
بله.
وقتی که میبینید مردم میان، حالا کسبه، دوستان، آشنای شما، اول وقت وضو میگیرن وارد این مسجد آدینه میشن برای نماز، خودتون چقدر احساس طراوت بهتون دست میده؟ چقدر واقعا شاداب میشید؟
واقعا خدا رو شکر که این مسجد بغل گاراژ ما هستش و ما اول وقت میتونیم فریضمون رو انجام بدیم، خیلی خوبه، خدا رو شکر.
خب من میخوام بپرسم، وقتی که انسان کارشو به نفع احسن انجام میده و همونطوری که شما در صحبتاتون اشاره کردید نماز اول وقت میتونه زمانهای دقیقی رو براتون ترسیم بکنه، چقدر به دیگران به دیده احترام نگاه میکنید؟ به هر حال آدم وقتی وارد مسجد میشه ریش سفیدا رو میبینه، میبینه که افراد بزرگتر از شما هم میان در کنار شما نماز به جماعت ظهرگاهی اول وقت توی مسجد میخونن. واقعا
بله، خدا رو شکر همه کسبه میان و حضور پرشوریتون صفوف نماز جماعت دارن و خدا رو شکر صفوف نماز جماعت ما همکارا یه محیط صمیمانه است. اون صمیمیتی که ایجاد میشه تو مسجد، همون صحبتایی که میشه، یه خستگی در کردنی هم وسط کارمون هستی.
خیلی متشکر از شما، انشاءالله که سالهای سال زنده باشید و بتونید در نماز جماعت اول وقت شرکت داشته باشید.
سلامت باشین، همینطور شما و همه شنوندگان عزیز گرانقدر.
سپاسگزارم. به ادامه برنامه تا آسمان رادیو معارف توجه فرمایید. یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم، الخبير القادر الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه تا آسمان رسیدیم. از همه شما خوبان در این لحظات ملکوتی التماس دعا داریم. در این لحظه توجهتون رو جلب می‌کنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی دارم به شنوندگان برنامه تا آسمان. تأثیر مثبت عبادت‌ها بر خوشبختی خانواده ها در دو بخش قابل بررسی هست، در بعد فکری و در بعد عملی و رفتاری. عبادت بینش و شناخت و نگاه انسان رو عوض میکنه، آدم رو از تنگنا و محدوده تنگ و تاریک مادی و دنیای مادی بیرون میاره، زندگی زن و مرد رو معنادار میکنه. برای چی کار کنم؟ برای کی صبر کنم؟ چرا برای تربیت فرزندم باید سختی بکشم؟ تا چه کسی رو راضی کنم؟ مگه کی میخواد کارم رو ببینه؟ پس نماز و عبادات فکر، اندیشه و اعتقاد انسانها رو رشد میده، متعالی میکنه. سراسر نماز توحید و تولی و براءت و بیزاری است، منتها بیزاری از بدها و بدیها. سوره مبارکه حمد رو ببینید، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. بسم الله رمز توحید هست، بسم الله رمز بقا و دوامه، بسم الله رمز عشق به خداست، رمز توکل به خداست، بسم الله رمز خروج از تکبره، اظهار عجز به درگاه الهی هست، بسم الله باعث فرار شیطان میشه، بسم الله عامل قداست یافتن کارهامونه، کارامونو بیمه میکنه، بسم الله ذکر خداست، یعنی خدایا من تو رو فراموش نکردم، بسم الله بیانگر انگیزه ماست، یعنی خدایا هدفم تو هستی نه مردم. طاغوت‌ها، جلوه‌ها، هوس‌ها کنار میذارم. تأثیر دیگر نماز تو خانه و خانواده و افراد تو بعد رفتاری و عملیشونه. عبادت و نماز اخلاق خانوادگی انسان رو اصلاح میکنه. یاد میگیریم چجوری با والدین و خانواده رفتار کنیم، چه بگیم چه نگیم. عبادت افراد خانواده رو با هم هماهنگ‌تر می‌کنه. باعث میشه انسان سلیقه‌های شخصی خودش، انادها و کینه‌ها رو کنار بذاره. کسی که دغدغه عبادت و بندگی و نماز داشته باشه، میدونه اگر کوتاهی کنه، اگر همسرش یا والدینش رو آزار بده، نمازش قبول نمیشه یا تأثیر نمازش کم میشه. میدونه اگر صله رحم به جان نیاره، تأثیر نمازش رو کم میکنه. عبادت آرامش عمیقی به انسان میده، چون که آدم به خدا وصل میشه. آدم رو با خداوند مقتدر و مهربان و سرمنشأ هر آسایش و امنیت مرتبط میکنه. پس وقتی با خدا مرتبط شد، قدرت تحملش در برابر مشکلات بیشتر میشه. برخی از تحقیقات علمی هم نشون میده زن و شوهرهایی که برای مدت طولانی با هم زندگی کرده بودن، مذهب و رفتارهای مذهبی و عبادت رو مهمترین عامل رضایتمندیشون تو ازدواج و زندگی مشترکشون معرفی کردن. پس رفتارهای مذهبی، ایمان، بندگی خدا، انس با خدا و اهل بیت مهمترین عامل ثبات و پایداری ازدواج هاست. پس بدون شک باید بگیم که عبادت و نماز در همه ابعاد فکری، اخلاقی و عملی تأثیر مثبت میذاره، باعث خوشبختی انسان و سعادت خانواده ها میشه. انشالله که با نماز مأنوس باشیم و با نمازگزاران واقعی محشور شویم انشالله.
روبرویت هزار آیینه است، با خدا گرم گفتگو هستی. آبرویت تمام بسته به عشق، عاشقی فکر آبرو هستی. می شوی خم به سوی قبله نور، در رکوعت صداقتی جاری است، باز در انتظار بوسه مهر، پاسخ جای مهر تو آری است. بعد یک لحظه با خدا بودن، می رود غم به احترام امید، می رسد در فضای سینه تو پای یک آشنا به نام امید. غرق در یک حضور نورانی، لحظه هایت پر از طراوت عشق، می شود خلوتت به یمن نماز باز شیرین تر از خلاوت عشق.
عزیزان صاحب دل، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. در این لحظه های ناب و ملکوتی دست نیازمون رو به درگاه خدای یگانه بلند میکنیم و از درگاه حضرت حق میخواییم که نمازها و عبادات ما بندگانش رو به لطف و کرمش قبول کنه و لحظه ای ما رو به خودمون با نگذاره. با این امید همه شما رو تا ظهر فردا به معبود بی نیاز میسپاریم. التماس دعا، خدا حافظ. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بی‌نیاز. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، همراهان بخش سوم نوبت عصرگاهی سه‌شنبه 22 آبان 5 ربیع الاول در خدمتون هستیم. از این لحظه من رضا ملایی و دوستان گرانقدرم آقایان روح الله اسماعیلی
تهیه کننده امید روحی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. تا ساعت حدود 17 با شما هستیم، برنامه های رو تقدیم حضورتون میکنیم که حتما توی فرصتی نگاهی به جدول پخش خواهم انداخت و براتون خواهم گفت چه برنامه هایی رو قراره تقدیم شما بکنیم. اولین برنامه بخش سوم امروز رادیو معارف شاهد هست که در این برنامه حجت الاسلام رسول پور درباره زندگی شهید مدافع حرم شهید قاسم زاده صحبت می کنند.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز می‌خوایم یاد کنیم از یکی از رویش‌های انقلاب، یه جوان با غیرت و شجاع خطه گیلان، شهیدی که هوش و تدبیرش زبان زد اهل فن بود، شهید مدافع حرم یدالله قاسم زاده.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتن. ما در دوران جنگ جوانها رو تشویق میکردیم به این که برید به میدان جنگ و میرفتن، اجابت میکردن، امام یه سخنرانی میکردن، خیلی جوانها راه میفتاد میرفت. امروز چنین تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
شهید قاسم زاده به زعم اونایی که باهاش بودن بسیار جوان خوش اخلاق و متواضعی بود. علارغم اینکه یک فرمانده غیور و مدبر بود، ولی هیچ موقع با بقیه بیمهری و فخر فروشی نمیکرد، طوری که همه اونایی که باش ارتباط داشتن از صمیم قلب دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن. برادر شهید از تواضع شهید میگه آقا یدالله اینقدر متواضع و مهربون بود که همه فامیل و آشنا دوستش داشتن، حتی بچه‌ها و کوچکترا هم بهش علاقه مند بودن. خواهر شهید قاسم زاده میگه داداشم خیلی شوخ طبع بود، با بزرگا بزرگ بود و با بچه‌ها بچه. کاری کرده بود که بچه‌های برادر شوهرم هم به بچه‌ها میگفتن دایی عبدالله فقط دایی شما نیست، دایی ما هم هست.
موندی با حسرت قدیمی، رفتن رفیقای سمی، به یاد شهید عبدالله قاسم زاده که بین ما سینه زده، گریه کرده تو این هیئت، به یاد همه شهدای مدافع حریم اسلام، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، شهدای سوریه، شهدای ایران.
یکی از همرزمای شهید قاسم زاده میگفت شب آخری که با آقای عبدالله با هم بودیم دور هم نشسته بودیم و صحبت از کربلا و پیاده روی اربعین شد. آقای عبدالله دم گوشم آروم گفت امشب شهادت نامه ها رو امضا میکنن. فردا موقعی که رفته بودیم منطقه شیخ سعید حلب، آقای عبدالله ترکش خورد. سری سوار ماشینش کردیم که برسونیمش درمونگاه. بین راه ازم آب خواست، ولی چون دیدم که خون زیادی ازش رفته گفتم آب برات ضرر داره. آقا کامل به اینجا که رسید دیدم اشکاش جاری شد، با حالت گریه برام تعریف میکرد. گفت که آخه من امید داشتم یدالله زنده میمونه، فکریشو نمیکردم یدالله شهید میشه و الا نمیذاشتم که یدالله لب تشنه به شهادت برسه. ولی آقا یدالله روز اربعین شهادت نامش رو از آقاش گرفته بود و با لب تشنه به قافله لب تشنگان کربلا خودشو رسون. روحشون شاد، شادی روحشون صلوات.
ایران بازم پر از شهیده، ایران سینه بزن.
جا قافله امید دیگه دشمنمون بریده، یاران گذشتن آخر از سر رفتن به یک ندای رهبر.
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز سلام، با برنامه آینه حقیقت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بخش‌هایی از حدیث نورانی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو در خصوص آداب و اخلاق اسلامی بررسی می‌کنیم. این حدیث در کتاب شریف تحف العقول بیان شده و مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به پرهیز از نشستن بر سر سفره شراب اشاره می کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام رو در اخلاق و آداب و رفتارهای اجتماعی و فردی میشنیدیم و در پرتو نور کلام امیرالمؤمنین راه رو میجستیم و فرمایشات حضرت در ابعاد مختلف هست، آدابی که انسان باید مراعات بکنه که به نفع دین و دنیاش. از جمله مباحث خیلی مهم در ادب و اخلاق اسلامی بحث خورد و خوراکه که سفارش زیاد شده، هم در قرآن هم در روایات ما. قرآن فرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنه ببینه که این غذایی که داره میخوره از کجا اومده، چی هست، چه آثاری داره. حالا در بعضی از روایات داریم که منظور از این آیه اینه که انسان باید نگاه کنه ببینه علمشو از کجا میگیره، حالا چه اون باشه که ما علممون رو از اهل بیت بگیریم، از امیرالمومنین بگیریم که در واقع ما رو به سعادت میرسونه، یا نه همین غذای معمولی، غذا حلال یا حرامه، ضرر داره یا ضرر نداره، پرخوری یا کمخوری و ده ها ادب دیگر از آدابی است که انسان باید در خوردن و آشامیدن مراعات بکنه، که این مراعات این آداب هم برای تربیت جسم و سلامت جسم انسان مفیده، هم برای روح و جان انسان. پرخوری هم بدن رو مریض میکنه، هم قلب رو مریض میکنه، هم ذهن انسان رو کن میکنه. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. حالا در فرمایشات مولا در این باره فراوان مطلب مطرح شده. یکی از مباحثی که در زمان ما الان بسیار مهم هست اینه که انسان سر هر سفره ننشیند، سر هر میز غذای حاضر نشه. مجالسی هست که مجلس گناهه، اگر عذاب خدا نازل شد دیگه اونجا تر و خشک نمی کنه. اگر صاعقه اومد، اگر زلزله اومد، اگر سقف فرو ریخت، اینجوری نیست که بگه کسانی که حرام نمی خوردن ولی سر این سفره نشسته بودن اونها در امان باشن. نه، عذاب که نازل شد همه رو فرا می گیره. حضرت فرمود که لا تجلسوا علی مائده یشرب علیه الخمر. بر سفره ای که تو اون سفره شراب سرو میشه، شراب وجود داره، شما ننشینید، سر اون سفره ننشینید ها. نشستن سر اون سفره حرامه، حالا چه انسان غذا بخوره چه نخوره، نفس نشستنش حرامه، خوردن نان اون سفره هم حرامه. این نان که خب برکت خداست حلاله، از سفره ای که در اون سفره شراب وجود داره مثل این که انسان داره گوشت حرام میخوره، مثل این که انسان داره مال حرام رو میخوره. و رضا میفرماید که سر سفره که شراب تون سفره هست شما ننشینید. چرا؟ فإن العبد لا یدری متی اخذ، چون بنده خبر نداره که کی جانش گرفته میشه، چه بسا سر همون سفره شراب جانش گرفته شد. در نتیجه کجا مرده؟ کنار سفره شراب. عرض کردم ممکنه که بلایی بر اون کسانی که دارن شراب میخورن نازل بشه، اون بلا دیگه تر و خشک نمیکنه، همه رو نابود میکنه، از جمله اون کسی که سر اون سفره نشسته، هرچند که اهل این حرفا نیست، هرچند که اهل شرب خمر نیست، ولی وقتی که بلا اومد، وقتی که بلا نازل شد، همه رو در بر میگیره. فرماید که بنده نمیدونه که کی جانش گرفته میشه، کی بهش میگن که دیگه وقت تمام شد، چه بسا همون زمانی که سر سفره نشسته. این که در روایت داریم که وقتی وارد دستشویی میشید، مثلا با پای چپ وارد بشید، وقتی میخواید بیاد بیرون با پای راست بیاد بیرون، در مسجد برعکس با پای راست وارد بشید و موقع بیرون اومدن با پای چپ بیرون بیاد، برای اینکه وقتی انسان سکته میکنه میفته رو سمت راستش. حالا یه انسان همون همزمان که میخواد وارد دستشویی بشه سکته بکنه، اگه با پای چپ خواد بره میفته بیرون دستشویی و مؤمن باید عزیز بشه. اما کنار مسجد وقتی پای راست میذاره جلو، اگر سکته کنه میفته داخل مسجد، بیرون اومدن اگه پای چپ رو بیرون بذاره باز میفته داخل مسجد. این ریزکاری ها که در شهر هست همش رو حسابه. خب کسی که سر سفره شراب نشسته یه همون لحظه سکته کرد، جانش گرفته شد. خب در بدترین حالات و در بدترین مکان ها، جایی که عذاب خدا اونجا نازل شده، او اونجا جانش گرفته شده. این در واقع ادبی است برای غذا خوردن و حضور در کنار سفره غذا.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
امیرالمؤمنین علیه السلام به سلیم ابن قیس فرمودند: کمترین چیزی که انسان به خاطر آن گمراه می شود آن است که حجت و گواه خدا بر بندگانش را نشناسد، یعنی آن امامی را که خدا به اطاعت از او امر فرموده و پیشوایش را دستور داده نشناسد. سلیم ابن قیس پرسید: یا امیرالمؤمنین، آن گواهان الهی را برایم تعریف کن. حضرت فرمودند: آنان کسانی هستند که خداوند اطاعت از ایشان را قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و فرموده است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آن صاحبان امر کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین خطبهش در روز رحلتش فرمودند: همانا من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که پس از من تا وقتی که به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و خاندانم.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم. علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم نتوانم.
دعوت میکنم بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو بشنوید در خصوص آداب نشستن در کنار سفره غذا.
باز از جمله آداب غذا خوردن که حضرت در همین کلام بیان کرده، فرمود که: و اذا جلس احدکم علی الطعام فلیجلس جلست العبد. وقتی که یکی از شماها سر سفره غذا حاضر میشه، نشستنش نشستن بنده باشه. و یه اکل علل ارض، به زمین بنشیند و غذا بخورد. ولا یزع احدا رجلیها علی الاخرى، پاش رو هم نندازه، ولا یتربع، چهار زانو نباشه، فا انها جلستن یبقزه الله و یمقض صاحبها. این نشستن نشستن است که خدا نشستن رو دشمن میداره و صاحب این نشستن رو خدا دوست نداره. چه چند تا نکته هست که من فقط اشاره میکنم به نکاتش. نکته اول این که خب ما باید این آداب رو در جامعه خودمون مراعات بکنیم. اینکه گاهی هنگام غذا خوردن سرپا می ایستن، در بعضی از جاها من دیدم که غذا رو سرپا می ایستن و می خورن. خب این چرا سرپا؟ نشستن خواصی داره که حالا بحثای فیزیولوژیش از ما، از حاصل بحث ما و از تخصص ما خارجه. خب چرا انسان میخواد سرپا غذا بخوره؟ حالا باز رو میز نشستن به شکلی که هست اشکال نداره، اون نشستن هست، اما سرپا ایستادن دیگه خیلی بد هست. چنانکه بعضی ها لم میدن و با یک وضع ناجوری کنار نعمت خدا میشینن و غذا میخورن. نه، انسان در واقع باید با یاد خدا غذا رو شروع بکنه و مؤدب نشسته باشه، چون کنار نعمت خدا نشسته. این فلیجلس جلست العب معناش اینه که انسان مؤدبانه نشسته باشه و مؤدبانه در کنار نعمت خدا نشسته باشه و یأکل الارض هم چرس کردم که ایستاده نباشه، بنشینه، پاش رو هم نندازه، چون پا رو هم انداختن یا دراز کشیدن یا کارهای از این قبیل در واقع بی احترامی نسبت به نعمت خدا میشه. چهار زانو هم شاید بیشتر به خاطر این باشه که باز همین اون نشستنش نشستنه مؤدبانه نیست، یا اینکه جا رو برای دیگران تنگ میکنه. خب گاهی دیده میشه که سر سفره زیاد نشستن، با سختی نشستن، یک نفر چهار زانو نشسته و جای دو نفر گرفته. این که خداوند از این نشستن بدش میاد برای اینکه نشستن بنده نیست. توجه دارن دوستان عزیز که تمام دستورات اخلاقی اسلام و تمام از اون دستورات تفصیلی و جزئی مثل همین غذا خوردن و چیزی از این قبیل، چون دستورات بسیار کلی و مهم مثلا فرض کن توحید و نبوت و امامت و یا مثلا فرض کنید نماز و روزه و جهاد در راه خدا، همه اینها یک هدف رو تعقیب میکنه، با اون هدف این که انسان بنده بشه، که انسان به مقام عبودیت برسه، که اگر به مقام عبودیت رسید شده خلیفه خدا، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. اگر انسان عبدالله شد، باطن این عبودیت همون ربوبیت، همون خداگونگی است. این که انسان باید عبودیت رو حتی در غذا خوردن مراعات بکنه برای اینه که از طریق عبودیت انسان به اون مقام خداگونگی میرسه. اگر عبد شد اون وقت به معراج خواهد رفت، اون وقت به مقامی خواهد رسید که هیچ ملک مقربی به اون مقام نخواهد رسید. اگر عنایت بفرمایید خواهید دید که در هر دو سوره ای که بحث معراج پیامبر رو نقل کرده، هر دو جا بحث عبودیت پیغمبر هست. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، نه اسرا به رسوله یا به نبیه، نه به عبده. عبودیت باعث اسرا شد. در سوره مالکه نجم هم اینجوری است، دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. نمی فرماید که اوحا الى رسوله الى نبیه، علال قاعده باید فرماید وحی به نبیش، نمی فرماید فاوحا الى عبده. این وقتی انسان به مقام عبودیت که رسید، اون وقت به معراج رفته، به کمال رسیده. ولذا این دستوراتی که حتی در غذا خوردن صادر شده، هدفش رسیدن به همون کمالی است که کمال نهایی انسان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آداب غذا خوردن بهره بردیم. لحظاتی سرشار از آرامش رو برای همه شما آرزومندیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي،
يا مظهر الأعلى.